بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحییات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیع نفوسنا و شفیع ذنوبنا عبد القاسم المصطفی محمد. طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. محضر مبارک سروران معظم و هزاران قدر، انشاءالله از امشب در این بیت محترم ادامه مباحث و آیات سوره مبارکه نور رو که در مباحث قبلی خدمت عزیزان مطرح بود تعقیب خواهیم کرد. آیه که تلاوت شد آیه 56 هم است. در آیه قبل خداوند اون وعده بزرگ رو بازگو فرمود: وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. اون وعده ثابت ولایت غیر الهی این بود که خداوند سبحان خلافت و حکومت و جانشینی را به انسانهای مؤمن صالح در زمین عطا خواهد فرمود. اونگاه فرمود جایگزین می کند، تثبیت می کند اون دینی را که خداوند پسندیده است و رضای به اون داده است در میان بشریت و در روی زمین. امنیت فراگیر می شود، خوف و استراب و نگرانی به پایان می رسد. جز خداوند حقیقت دیگری مورد عبودیت و پرستش قرار نمی گیرد. اینها وعده های الهی بود که به شکل مفصل این آیات را خدمت عزیزان بازگو کردیم و تفسیر آن گفتیم. بعد از اینکه این وعده کلی تمام شده است، ابتدای سخن امشب فرمود و اقیم الصلاة و آتوا الزکاة، به پای دارید نماز را و پرداخت کنید زکات را و اطاعت کنید از رسول. گویا بعد از اون دعوت و وعده کلی که مطرح شد، در طی این آیه که الان مطرح میکنیم خداوند مقدمات وصول و رسیدن به اون وعده عظیم رو معرفی میکند و بازگو میفرماید. ابتدا فرمود و اقیم الصلاة و آتوا الزکاة. خب این شیوه تعبیر و این دستوری که در اینجا آمده است ده ها مرتبه در قرآن کریم مطرح شده است. اقیم الصلاة در کنار اون آتوا الزکاة. و ما هم همیشه متذکر شده این خدمت عزیزان که این پیوستگی و اتصال این دو حقیقت در قرآن کریم اون جان و روح شریعت اسلام و شرایع الهی را و ادیان توحیدی را معرفی می کند. به این دلیل که روح و پیکر دیانت دو ارتباط است: ارتباط صحیح با خداوند و ارتباط صحیح با بندگان و خلائق. انبیاء الهی رسالت عمدشون این بوده است که این دو ارتباط درست و پسندیده رو به انسانها تعلیم کنند، اینها رو با خدای خودشون آشنا کنند و بدانند که با مبدأ خلقت چگونه مرتبط باشند. اونگاه نگرششون به انسانهای دیگر و بندگان خدا و خلائق چگونه باشد و با انسانها به چه شیوه بر اساس چه چهارچوبی رفتار کنند و برخورد کنند، این کل اون روح و جانمالی ادیان الهی رو تشکیل میدهد. و گفته این که صلات و زکات این دو حقیقت رو میرساند. صلات برده بعد ارتباط با خداست و زکات هم با بندگان او و خلق. و مشخص است که این دو بازوی تکامل اگر هر کدام کار کند و اون دیگری نباشد، انسان به شکل ناقص رشد میکند. رشد متوازن و متعادل در وجود انسان نخواهد بود اگر صلات بیاید اما زکات نیاید. اگر انسان ارتباط خوبی با خداوند برقرار کند، به ظاهر چه میپندارد اون حالت تعبد رو در وجود خودش تقویت کند، اما روحیه اجتماعی نداشته باشد، اما دستی به سوی بندگان خدا باز نکند و بر سر بندگان خدا نگیرد و به گرمی این دست ها رو نفشارد، به تنهایی نمیتواند به اون کمال متوازنی که خداوند سبحان مقرر فرموده است برسد و به اون کوی سعادت پا بگذارد. این یه حقیقت آشکار و مسلم قرآن است. این دو بازو باید با هم باشد، هر کدام اگر نباشد اون بالانس و تعادل انسان در رسیدن و پانهادن به حقیقت مسلم زیر سوال می رود و از میان برداشته می شود. اینو باید ما خیلی توجه کنیم عزیزان. من دوست می دارم همینجا ابتدا سخن خدمت عزیزان برحال به این نکته هم خودم رو متذکر کنم، هم شما سروران گرامی رو متذکر کنم و بیشتر اصرار به این معنا بورزیم که به هر حال بدانیم دین و دیانت و دین ورزی صرفا در تعبد خلاصه نمی شود. نمی توانیم بگیم اون کسی خوب دین دارد که خوب نماز می خواند، خوب روزه می گیرد، خوب مثلا چنین و چنان می کند، تسبیح و ذکر بسیار خوبی دارد. بارها می بینیم معصومین علیهم السلام این تفکر رو یه تکانش دادن و یه تلنگری به این زدن، گفتن دینداری خوبه یه انسان دیندار این نیست که کثرت صوم و صلات داشته باشد، تنتنه داشته باشد، قرائت اونچنانی داشته باشد. تمام اینها جالب، زیبا، پسندیده و لازمه روح انسان است، اما به شرط این که در کنارش اون بعد دوم باشد، اون صداقت در برخورد با بندگان خدا باشد، حسن معاشرت با مردم باشد، حسن معامله با بندگان خدا باشد، اعتماد اجتماعی باشد، عدالت ورزی اجتماعی باشد. هنگام که این مسائل قرین با هم دیگر می شود، اونگاه مفهوم دین و دینداری به معنایی که خدا و قرآن می خواهد در جامعه و در فرد دیده می شود. اگر نباشه اینها نقص است. یه بحثی داریم ما در روایات و در فرمایشات معصومین علیهم السلام معرفی می کنم خدمت از انشاءات به خب خیلی از دوستان عزیز آشنا نباشن. در کتاب حج وقتی که مباحث در روایات حج رو بزرگان مطرح می کنند، کسانی مانند شیخ الراملی صاحب مسائل شیعه که می دانید این بزرگ مردی که در کنج صحنه کهنه و صحنه انقلاب در جوار مرقد تابناک وجود مقدس حضرت صاحب الحجاج آرام خفته است، حق عظیمی رو به گردن هزاران کس چون بنده و امثال ما دارد. یه مجموعه منظمی از روایات معصومین از اول کتاب طهارت و احکام المیاه و حکم آبها تا آخر کتاب دیات و حدود این مرد در 18 جلد مسائل و شیعه در اختیار نهاده است. به تعبیر خیلی از بزرگان یه فقیه میتواند فقط با وسائل مستقنی از بقیه کتب روایی فتوا صادر کند، بتواند حکم صادر کند. خیلی زحمت عظیمی رو کشیده است و درود خدا بر او باد و روان او مسرور و خرسند در این شب رحمت الهی. این بزرگوار و کسای دیگه مانند مرحوم محدث نوری مستدرک الوسائل مرادم این مجموعه های حدیثی مفصل و قابل اعتبار ماست. در اینها در کتاب حج بابی داریم به نام کتاب الاشرح. من گاهی به روایات این استناد کردم، خاطر بعضی از دوستان آشناست. کتاب الاشرح یعنی مجموعه دستورات معاشرت با مردم. شاید چند هزار روایت ما بدون اغراق عرض میکنم در این باب در مجموعه این کتاب ها میتونیم جمع کنیم که تمام اینها دستور العمل برخورد با مردم و جامعه است. حقوق مردم، حقوق اجتماع. حالا این جامعه و اجتماع ممکنه جامعه محدود خانواده باشد، گاه گسترده تر محیط زیست از همسایه بگیرید بیاید فراتر همه رو در بر میگیرد. فرض کنید مثلا در این باب ما یه سری روایات مفصلی داریم که اینها اون اعتناع و توجه و برادران ایمانی رو مطرح می کند، اون حساسیت به مشکلات مردم را، اون دغدغه خاطر در گرفتاری های انسان ها رو، اینها رو در کنار تعبدیات حضرات معصومین علیهم السلام مکرر فرمودن، هی تذکر دادن و این حسن همزیستی و تقارب دلها رو و این مسئولیت اجتماعی رو به انسان ها و مسلمانان مکرر متذکر شدن. من تیمونن در این ابتداء بحث خدمت عزیزان یه چند تا از این روایات میخونم و به اینها عناوین مختلفی دادن. مثلا فرض کنید یه بابی رو میبینیم ما مثلا در اینجا مرحوم محدث نوری دارد که باب و استحباب قضاء حاجت المؤمن و اهتمام بها. بابیست در این، یعنی بابی رو باز کرده است که ریخته تو این باب، در رو باز کرده است ریخته از روایاتی که تحت این عنوان وارد شدن، استحباب برآوردن حوائج و خواسته های برادر مؤمن و اهتمام به این امر، یعنی شد شد نشد نشد نه، این نه، این برخوردش نیست، اینه که انسان اهتمام به این قضیه داشته باشد و این رو جزء برنامه های زندگیش قرار بده. در کنار بقیه تعبدیاتی که دارد. من به عنوان مثال یکی دو روایت کوتاه میخونم و ادامه بحث تفسیری. بازگو میکند که صدیق سیرفی عن ابی عبدالله علیه السلام از باقر از صادق علیه السلام فقال یا صدیق، از صادق فرمودن آقای صدیق این از مردان بزرگ و رجال نامی مکتب اهل بیت است. ما کسر مال رجل قط الا عظمت الحجت لله علیه، هر مقداری که مال انسان و مکنت آدمی فراتر می آید خدا مسئولیت بیشتر و حجت بیشتری را بر او تمام می کند. فإن قدرتم ان تدفعوها عن انفسكم فافعلوا، اگر تمام دارید حجت و مسئولیت خدا را درست از زیرش برایید مالتون رو بیفزایید، و الا اگر نمی توانید همان بهتر که نداشته باشید، همان بهتر که فزون نگردد مالتون، به تکاثر پیدا نکنید. فقال له يا ابن رسول الله بماذا، سوال کردم که ابن رسول الله این حس مسئولیت و این اتمام و حجت چطور انجام میشه، مگه چطور چه کار باید کرد که ما زمینه های تکاثر رو با این توجه به این مسئله ایجاد کنیم؟ قال به قضاء حوائج اخوانکم من اموالکم، این محقق نمیشود مگر به توجه و برآورده کردن حوائج برادران ایمانی از مقدورات مالیتون، اون مقداری که توان و وسعان رو دارید و میتوانید. این جزء بر... یعنی ببینید اصلا در رشد اقتصادی اسلام امام صادق صلوات الله علیه چی رو در نظر میارند؟ این تعاون اجتماعی را. در صورتی پسندیده از تکاثر در جامعه اسلامی و توسعه اقتصادی که این به اهتمام به امور مردم ختم بشه، نه به بهره‌وری خودمحوری، نه به استفاده های خود و خودمحوری و خودپرستی و مسائل این چنینی. فرمود من قضا لمسلمن حاجتن، قال الله عز و جل، از باقر فرمودن اگر کسی قضا می کند حاجت برادر مؤمن را و این روحیه را در جامعه به مؤمنین دارد، قال الله عز و جل، خدا خود می گوید ای مؤمن ثواب که علیه، ثوابت به عهده خود من. کمتر ثوابی که خدا می دهد و در نظر دارد برای چنین انسان چیست؟ ولا ارزا لک ثوابا دون الجنه، من کمتر از بهشت برای تو چیزی را در نظر نمی گیرم و در نظر نخواهم داشت. یا مثلا می بینید فرض بفهمید در حدیث مفصل، حالا من چون می خواهم کمتر بگم حدیث رو، دو حدیث دیگه عرض می کنم که وجود مقدس امام صادق فهمدن حرص بورزید، حریص باشید. یا ابن رسول الله در چی حریص باشیم؟ حرص رو که شما نمیپسندید. فرمودن حرص بورزید علی قضاء حوائج المؤمنین، در برآوردن حوائج مؤمنین، اونی که یه صدومش امثال بنده حرص ندارن درش. و ادخال سرور علیهم، حریص باشید در این که دل بندگان و خدا رو شاد کنید و سرور در دل غم دیدگان و بندگان مظلوم خداوند سبحان ایجاد کنید. و دفع المکروه عنهم، و غم و غصه رو از دل بندگان خدا دور کنید. حریص به این مسئله باشید، سعیتون به همتتون رو مصروف به این قضیه بکنید. فانه ليس شيء من الاعمال عند الله، کسی این حرف رو میگه که متخصص و کارشناس تقرب و بعد از خداوند سبحان است. فانه ليس شيء من الاعمال عند الله عز وجل بعد الايمان، اصلا فمن هیچی بعد از ایمان به اشهد ان لا اله الا الله فضیلت بیشتری در نزد خداوند ندارد، افضل من ادخال سرور علی المؤمنین، از این که خاطر عاطری رو شاد کنید، از این که دلی رو مسرور کنید، هیچی با فضیلت تر نیست. چرا؟ چون دل مؤمن عرش الهی است. وقتی که این عرش مسرور میشد، عرش خدا مسرور میشود، یه چنین جایگاه و پایگاهی دارد. و یه حدیث بسیار زیبا و لطیفیست که این از ابعاد مختلفه میشه استفاده کرد. من دارم ترجمه میکنم خدمت عزیزان، بسنده و ترجمه کردیم، از فرمایشات وجود مقدس حضرت زین العابدین علی بن الحسین است. ان لله خلصاء من خلقه، خداوند بندگان خوب و یک دست و پاکیزه‌ای دارد که اینها عبدوه به خالص من سره، اینها بندگی خدا میکنن با یه اسراری که خدا به دلهاشون وارد میکنند. اینها خوب بندگی خدا رو و رموزش رو شناختن و بلدن. و اوصلهم الى سره، و این عبودیت به بندگی اینها، یا خدا اینها رو به اسرار خودش هی بیشتر نزدیک میکنند به اسرار خلقت. فهم الذین تمر صحفهم مع الملائکه فرقا، اینها کسانی است که صحیفه اعمال اینها هی دارن بالا میرود با ملائکه الله، هی دارن اینها جایگاه بالاتری پیدا میکنن. فاذا وصلت الیه ملائها من سر ما اسر الی، وقتی میرسد به اسرار الهی فهم اینها خداوند مزایقه نمی کند، میگذاره اینها با رموز خلقت و اسرار خودش آشنا بشن. خیلی حدیث، حدیث نرگزیست. من اولین باری بود که این حدیث رو میدیدم وقتی که نگاه کردم. و قال لهم یا اولیایی، اونگاه خداوند به اینها خطاب میکند، ای اولیای من، ای کسانی که با گوشه هایی از آفرینش من آشنا شدید از طریق بندگی، یا اولیایی ان اتاکم، دستور العمل شما این باشه تو زندگی، اگر میخواید بمانید روی اسرار، اگر میخواید تو همین کلاس بمانید به جلو برید، این سرلوح کارتون باشه. ان اتاکم قلیل من ضعفت عبادی فداوه، اگر یه بنده زمین خورده ای از بندگان من اومد پیشتون، رو ترش نکنید، دستتون رو عقب نکشید، فداوه بگیرید زیر بازوش. اگر یه زمین خورده ای از بندگان من اومد سوی شما، رو تون رو بر نکنید، بگید برو در امان خدا، فداوه. او ناس نعمتی فذکروه، اگر دیدید یه کسی از بندگان من نعمتهای منو فراموش کرده، شما کوتاهی نکنید، یادش بیارید. اینم درمانش، اونو یه جور درمان کنید، اینو یه جور درمان کنید. او راحل نحوی فجهزو، اگر دیدید یه که از بندگان من مرکبش سوار شده میخواد به طرف من بیاد، اما ابزارش نداره، یا جهت فکری یا جهت مالی، یا مشکل نان نمیگذارد به سوی خدا حرکت کند، یا مشکل فکر و فرهنگ نداره، مایه فکری نداره، فجهزو، مجهزش کنید، برسونید بهش، نگذارید بمونه، راش بندازید. فجهزو و من بعد منکم منکرن ففقهو، و اگر میبینید دوربتون کسانی هستن که اینها دارن فاصله میگیرن از حقیقت و از معرفت، دارن با منکر آشنا میشن، شما حساسیت نشون بدید، اینها رو بفهمانید، به اینها ففقهو، به اینها فهم منتقل کنید، مزایده نکنید، اگر چیزی یاد گرفتید تونستید اینها رو آشنا کنید با این حقایق. و من قرب منکم فواصلو، اگر کسی یک کم روی خوش نشون داد نزدیک شد، شما زود غنیمت بدانید، بهش نزدیکی کنید. لکم یا اولیایی، اگر شما این کار رو کردید ای بندگان من، لکم یا اولیایی خاطبتو و لکم آتبتو، من به خاطر شما خطاب میکنم، به خاطر شما عتاب میکنم، به گل روی شما من رو ترش میکنم با دیگران، به گل روی شما من به دیگران میخندم، من از تعبیر رو مسامحی میگم تو عزیزان زود بگیرم مطلب رو. و الوفا منکم طلبتو، من خدا وفا از شما میخوام، وفاداری میخوام در این پیمان هایی که بهتون بستم. لست حب منکم استخدام الجبارین ولا مصافات المتبللین، از شما نمیخوام که در خدمت جباران و ستمگران برید و توانتون رو در خدمت زور زورمداران و ظلم ظالمان مصروف کنید. ولا مصافات المتلونین، با اونهایی که رنگ عوض میکنن، هر روز به رنگی باد از هر طرف بیاد چارشاخ میزنن، با اونها نزدیک نشید، با اونهایی نزدیک بشید که ثابتند و راسخند، شخصیتشون ثابته، اینها نمیخوان مطابق ذوق دیگران حرکت کنن. و من آداکم، من به شما وعده میدهم اگر شما اینطور باشید، من آداکم قسمتو، هر کسی که با شما دشمنی کند من خدا پشتش میشکنم، من حامی شما، من نگاهبان شما، هر کسی که من آداکم قسمتو، اگر دشمنی کند کسی با شما من خوردش میکنم. و من ابغضکم، اگر کسی به شما بغض برزد من خودم اون رو به زیر میکشم و ذلیلش میکنم و از صحنه بیرونش میکنم. خداوند به عنوان سرلوحه عباد صالح و بندگان خالص و عارفان درگاهش میگه اگر اومد به طرفتون هر ندارید رو ترش کنید، اگر دستش دراز کرد نمیتونید دستون پس بکشید، اگر در راه افتاده هست نمیتونید بی‌تفاوت باشید، باید به منزل بعدی برسانیدش. و یکی یک این رموز تقارب و نزدیکی و انس و پیوند با خلائق و بندگان خودش رو از این بندگان خوبش طلب میکند و به اینها توصیه میکند و دستور میدهد. خب ببینید، این روح شریعت مقدس اسلام عزیزان، خودمحوری و تنها زیستی و جدای از این مسائل بودن نیست. سرپای قرآن کریم رو که میبینید، از اول تا آخر که میبینید، این توصیه ها مکرر شده است. در اینجا فرمود خداوند سبحان و عقیم و صلات و آت و زکا، این همینه، این پیوستگی به اتصال این دو حقیقت به این دو خط کلی سعادت است که در اینجا مطرح میشه. اما جز اول که فرمود عقیم و صلات، این همون حدیثی است که همیشه خدمت عزیزان گفته این که خداوند سبحان وقتی میفرماد اقیم و صلاح، اون حقیقت اصلی رو دارد به ما متذکر میشه. من به بیانهای متفاوت این بحث رو خدمت دوستان همیشه ارائه کردم، الان هم از این بود عرض میکنم. اون چه که ما در ارتباط با خدا و تعبدیات داریم اینه که ما آثار این عبادت ها رو عزیزان بیشتر در خودمون احراز کنیم و زنده کنیم و با اون زندگی کنیم. ببینید، شما 17 رکعت نماز میخوانید، این 17 رکعت رو اگر ساده بخوانید 17 دقیقه، اگر اینها رو یه قدری با مستحبات بخوانید، با تقدم و تأخیر بخوانید، این میشه چی؟ میشه بگید فرقون نیم ساعت، 30 دقیقه. بگید شما با مقدمات قضیه، با شروطش، با تعبیباتش، با قضایا، یه ساعت. شما 60 دقیقه رو میخواهید عرض به خدمتون، 30 دقیقه رو میخواهید، 20 دقیقه رو میخواهید به عبادتتون مشغول باشید، به ذکر اون سبا خداوند سبحان بگذارانید. خب سوال، آیا در 24 ساعت یعنی ما به همین مقدار کافیه برامون؟ یعنی صلات و سخن گفتن و اون سبا خداوند سبحان یه چیزیست که تو همین 17 دقیقه، 20 دقیقه، 30 دقیقه، یه ساعت، 60 دقیقه خلاصه میشود؟ این نیست. یه انسان مسلمان وظیفه دارد، لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا، یه مرتبه در طول عمر به حج برود به شکل وجوبی. آیا خداوند در 60 سال 70 سال یک حج از انسان مسلمان چقدر وقت گرفته است؟ شما 25 روز یه ماه مشرف میشید، الان با این مدینه رفتنتون، با این مقدمات و مؤخرات، یه ماه وقت شما صرف میشد. آیا 30 روز از مجموعه 360 روز ضرب در 60 خداوند شما خواست است با کعبه باشید؟ اینه اصلا فهم شما دقیقا خودش جواب بده این مطلبی که بنده میخوام عرض کنم خدمت عزیزان. نه این نیست. آیا در مجموعه 360 روز 30 روز ما سحر داریم، افطار داریم، اللهم لك الصمت و على رزقك افطار داریم، رمضان داریم و اون فهم رمضانی به سوی ما میاد و اون لذت و اون اندرون از طعام خالی دار تا در اون نور معرفت بینی چند خوردی چرب و شیرین از طعام، امتحان کن چند روزی در صیام، اینا مال همینه؟ هرگز اینطور نیست. یعنی تمام اینهایی که میبینید من درز میکنم این معادلش خیلی روشنه. یک حج برای 60 سال عمر شما کفایت میکند. یک حج برای 50 سال عمر مسلمان کفایت میکند. لذا به شکل وجوب یک مرتبه بیشتر نمیاد. حج رفتن مهم نیست، حاجی ماندن و حاجی زیستن مهم است در اسلام. این مهم، اینی که انسان حج برد یک مرتبه اما 40 سال 50 سال با لذت صفا و مروه زندگی کند. این روح حج در اسلام، حقیقت حج اینه در اسلام. ففر رو الالله، زمانی در زاریات درز می کردم خدمت عزیزان، در اون آیش ففر رو الالله، یه بعد زور چهارشنبه رسیدیم با دوستان به مدینه. عزیزان شاید بعضیشون در خدمتشون هستیم الان، اصرار فرمودند و به هر حال عرض به خدمت می گفتن بحث شنبه پنجشنبه مشهد رو برقرار کنیم. ما هم شروع کردیم، دیدیم ورودی کار است و به هر حال نشستیم در همون هتل خدمت دوستان و همین آیه شریفه رو من شروع کردم، ففر رو الالله، که اصلا حج و عمره یعنی گریز به سوی خداوند، گریز از همه چیز به او، در پناه لطف حق باید گریخت. اون تبلور و تجسم کاملش در حج، در عمره، در نماز و در روزه است. تو همین چند عبادت خلاصه میشه. یعنی شما در نماز اون انقطاع و ابتهال رو به سوی خداوند و تبتل الیه تبتیلا در نماز به اوج میرسه. اون تبتل الله، انقطاع از همه چیز و کس و اون توجه کامل به حضرت باری تعالی جلب کردن. ما و شما فرار به سوی خدا میکنیم با حج و عمره، که بعد با این مایه‌ای که به دست میاریم یه عمر زندگی کنیم. ما که نمیریم اونجا یه ما عرض به خدمتتون یه حالی بکنیم بعد بگیم عجب صفایی کردیم، بعد بیایم زندگی خودمون مثل روز قبل از حج شروع کنیم. دیگه نشد حج، این حج نیست. نمیخوام قسم بخورم، این حج نیست. اون حجی که قرآن میگوید، اون که جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، اونی که مردم رو بلند میکند، اون حجی که مردم رو سر جاشون قائم میکند، این نیست که یک ماه بریم بعد بگیم این دادن قضا مرغ زیاد بود، ماهی کم بود. نه، اینا هم نه، اصلا بگیم رفتیم صفا صفا کردیم، مروه مروه، مشعر شعور آمد، عرفان عرفات آمد، اما مون تو همینجا با ما نیومد. این هم نیست، نه اون ابتداییشه نه این متوسطشه. بلکه حج اینه که با حج زندگی کنی، حاجی بمانی، حاجی زندگی کنی. کفایت میکنه 50 سال 60 سال. اگر 30 روز کسی رمضان بگیرد، روزه داشته باشد، قدر روزه بداند، فهم روزه بکند، بعد نمیشه اونی که امام فرمودن شب آخر رمضان که میشه عده‌ای از ملائکه الله ثبت و ضبط میکنن، میگن خدایا این بندگانت براشون از نماز هیچی نموند، از رمضان نموند هیچی جز گرسنگی و تشنگی. اینا هیچی، خدایا گیرشون نیومد از این رمضان، چه بکنیم با اینها، چه وضعیتی دارن اینها. اما یه عده فیروز رمضان براشون تا رمضان سال آینده میشه چی؟ میشه ذخیره زندگی. اینا پتانسیل رو گرفتن تا رمضان سال آینده شارژن. اینه بعد. یعنی فیروز رمضان میتونه 11 ماه دیگر رو جواب بده. بیشتر از اینم نیاز نبود، لذا خدا اگر نیاز بود بیشتر بر ما واجب میکرد. همین مقدار واجب کفایت میکند. حالا بیایید به نماز. اون قدر قدرت در این 17 رکعت نماز وجود داره که ما اگر این 17 رکعت نماز رو بدانیم 24 ساعت با این زندگی میکنیم. یعنی در این 17 رکعت و 17 دقیقه و 30 دقیقه 1440 دقیقه توان و نیرو وجود دارد. ای با کلمه اقیم الصلاه گفته میشه. اقیم الصلاه یعنی همین که عرض میکنم، یعنی نماز رو 24 ساعته داشته باشید با خودتون. اقیم الصلاه، نه اینکه نماز بخونید، نه اینکه صلو. مشکل امثال بنده اینه که ما تو سجاده و تو مسجد و تو وقت نماز نماز میخوانیم، اقامه نماز نداریم. لذا در جامعه چهره های ما به عنوان چهره های صلاتی معرفی نمی شوند. اون آثار نماز رو ما 24 ساعته با خودمون بکشیم. مثلا علت خوندن نماز چیست؟ همینه. نماز برای سرخوشی نیست، نماز برای لذت درونی نفسی نیست. اینا بد فهمیدن اون کسانی که فهم دینی اینچنینی دارن که عبادت و دین رو یه چیز درونی و یه سرخوشی درونی میدادن. ابدا اینطور نیست، ابدا این نیست. این نماز باید همون بکند که حج میکند، صوم میکند و بقیه یه عبادت میکند، ما رو تکمیل کنه، تأمین کنه، جامعه رو بسازد، وجود ما رو بسازد. اینها همه با همین کلمه اقیم الصلاه فهمیده میشه. اگر کسی ظرافت ها و دقت های قرآن بداند بفهمد. من حیفم میاد این مطالب گفته شد، لطیفه، عمیقه، دقیقه، ولو بوینده کم بهره است از اینها. اما در شب رحمت در محضر قرآن دست رو بلند خدایا و عظمت قرآن و عظمت های آیه کلام خودت از اون چه گفتی ما رو بی نصیب و بی بهره قرار مده. دلهای ما رو با حقیقت نماز و حج و صیام و روزه آشنا بگردان. توفیق بندگی خودت رو به همه ما ارزانی بدار. خب فرمود اقیم الصلاه. این تا اینجا از این فهمیده می شود و که این برپاداری نماز مندل با نماز و زندگی با نماز است و جز این نیست تو 24 ساعت. من یه نکته ای رو تا الان شاید مثلا به این شیوه که عرض میکنم در معنی کلمه صلات خدمت عزیزان عرض نکردم، توفیقی نبوده بگم. کلمه صلات رو نگاه کنید، این واژه صلات از جهت صرفی مصدره. کلمه صلات معنای مصدری داره. معنای مصدریش اینطور، صلا یصلی تسلیتن و صلاتن، میشه مصدر دوم باب تفعیل. صلا یصلی تسلیتن صلاتن، مثل زکا یزکی تزکیتن زکاتن. این مصدر دوم باب فعل یا فعل و تفعیل میشه. در خود تفعیل یکی از ما، خب حالا این کلمه صلات مصدر باب تفعیل از چه مادی میاد؟ ادعی میگن که این کلمه صلات که این معنای مصدری رو هم دارد از ماده خود صلا و صلات به معنای درود و تحیات است، به معنای دعاست، بعد تبدیل به این معانی میشه. اصل معنای اولیه در کلام عرب دعا. خب صلات رو هم که صلات میگویند به معنای دعاست. اونجا فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. الله خداوند سبحان درود و تحیت و دعا به جان پیغمبر دارد، ملائکه الله دعا به جان پیغمبر دارند. این صلات همینی که شما الان عنایت فرمودید. اون تا با این فرق که اهل سنت بعضیاشون حساسیت دارن، میگن صلی الله علی النبی، اونها میترسن که درود و تحیت بر اهل بیت پیغمبر بفرستند. حالا نه همشون، اما این جماعتشون به صلی الله علی النبی میمانن، احساس میکنن که مشرک میشن اگر بر اهل بیت پیغمبر صلوات بفرستن. میگن چون بر غیر، بر انسان غیر نبی صلوات فرستادیم، این خلاف است و این دستور ندارد و این شرک است. ما میگیم نه، خود خدا در قرآن فرموده است تبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله وانا اليه راجعون. بعد اولئك عليهم صلوات من ربهم. خود خدا در قرآن دارد درود و تحیتش رو میفرستد. چی صابرتر از وجود مقدس امیرالمؤمنین
مولا الموحدین، چه کسی صابرتر از اون مردی که صبر هم از او عبرت میگیرد، فرزند بزرگ زهرای اطهر حسن ابن علی المجتبی، چه کسی از اون که با 300 زخم ناله میزند بکه یا الله و خونها میریزد و رضی تو بکر میگوید به خداوند صفان، چی صابرتر از حسین ابن علی؟ ما از اینا صابرتر داریم؟ اولاک که علیهم صلوات من ربه، صلوات خدا بر اینهاست. و ادله بحث را فراوان اصلا به یک آیه قرآن اشاره کردیم. بذار ما صلات و تحیت رو میگید چیزی رو طبق دستور و الگویی که ما خودمون تعلیم دادیم بهتون بگید، بلا نگید. خب ما اینو میگیم این به عنوان دعا و تحیت. کلمه این نماز و صلات و معنای نماز اگر از این ریشه باشه، چرا؟ چون خب بخش عظیمی از نماز ما رو چی تشکیل میدهد؟ دعا تشکیل میده. لذا به نماز صلات گفته میشود. اما من یه معنای دیگر رو عرض میکنم که عرض کردم شاید خدمت عزیزان متذکر نشده. از معانی که در باب تفعیل وجود دارد معنای سلبی است. ببینید چون کلمه عذاب که این همه در قرآن به کار برده شده است، بعضی این که حالا مزاج صوفی معابانه دارند میگن کلمه عذاب از ماده عذب میاد. عذب یعنی چی؟ یعنی شیرین. یعنی عذاب خدا هم شیرین است. یعنی عاشقم بر قهر و بر لطفت بجد، بلعجب من عاشقم بر این دوزه. بعد سوال میکنیم که این عذاب شدید و عذاب علیم و پس میشه شیرینی خیلی بالا، هر کی عذابش در جهنم علیمتره و شدیدتره خیلی شیرینتره این مثلا عذاب براش. و این که خداوند در موضع قهر و وعده های یصب من فوق رؤوسهم الحمیم و این تعریفی که از عذاب دارد خداوند، این کجا شیرینه؟ این که عذاب نشانه قهر خداوند، نشانه برخورد خدا با دشمنان و اعداء خودشه، با ابلیس. کجا شیرینی داره برخورد خدا با ابلیس؟ این مشکلش اینه که این کسانی که چنین مطالبی رو میگن ذوقی حرف میزنن، علمی سخن نمیگوین. کلمه عذاب مصدر دوم باب تفعیل، مثل همین مثال هایی که زدم، عذب یعذب و تعذیبا و عذابا. از معانی باب تفعیل چیست؟ معنای سلب، تمریض. تمریض در کلام عرب یعنی بیماری را از مریض دور کردن. به پرستارانی که امروز روز پرستار هم بود و به هر حال خداوند این قشر زحمتکش رو هم به هر حال مشمول لطف عنایتش بگرداند، ممرض یعنی پرستار. ممرض یعنی پرستار، یعنی کسی که مرض را دور میکنه. پس از معانی باب تفعیل معنی سلبیه. عذاب معنی سلبی داره. عذاب یعنی سلب العذوبه، یعنی شیرینی را از کام کسی گرفتن. این معنا کجا؟ اون معنا کجا؟ معنی سلبی داره اصلا. خداوند وقتی کسی رو عقوبت میکند و عذاب میکند، یعنی هر چه شیرین است کامش به در میآورد و تلخی های قهر خودش رو فرو میکند در وجود چنین انسانی که مشمول عذاب الهی گردیده است. و قنا ربنا عذاب النار، این عذاب النار الهی است. چنین حالتی رو دارن. پس دقت فرمودین یکی از معانی باب تفعیل معنای سلبی است، مثل عذاب، مثل تعذیب که الان عرض کردیم، عذاب و تعذیب. کلمه صلات احتمال دارد مصدر باب تفعیل از این معناست. خود صلا در کلام عرب به معنای فروزینه، به معنای آتشگیر، اون چیزی که میندازید تو آتش، آتش رو شعله ور میکنه و موجب سوختن آتش میشود. این از معانی کلمه صلاست در کلام عرب. یسلو سیسلونه سعیرا، عده‌ای هستن که سعیر را و جهنم را هی گداخته میکنند. اینا چیان؟ بدتق النار التي وقودها الناس والحجاره، انسان‌هایی که اینها فروزینه جهنمند. انسان‌هایی که جهنم که از جای دیگه سوخت نمیگیره، جهنم که مازوت نداره، جهنم که عرض به خدمتتون هست انرژی هستی نیست، سوخت جهنم نه، آتش جهنم ما هستیم. آتش جهنم انسان‌هایی هست، خود انسان‌ها هستن، کما که بهشت خود خشت و گل بهشت خود انسان‌ها هستن. وجود انسان ها و اعمال انسان هاست، به حقیقت وجودی انسان هاست که فضای بهشت می سازد یا فضای جهنم می سازد. کلمه صلا به معنای فروزینه و آتشگیر است. بعد اونگاه وقتی این میاد تو مصدر باب تفعیل میشه صلات، نماز یعنی عامل سلب فروزینه، یعنی نماز عاملی است که انسان را از آتشگیر جهنم بودن به در می آورد. چقدر معنا زیباست. صلات یعنی عاملی که انسان را از دوزخ برون میکشد. ما سلفکم فی سفر لم نکم من المصلین، خود قرآن هم بر ما توضیح میده. صلات یعنی عاملی که سلب افروختگی و سوختن از ما میکند. صلات یعنی عامل ارتباط دقیق با خداوند که سمبل اون همین نماز است. اون عاملی است که این آتش ها را از وجود انسان و سوختن بر وجود انسان دور میکنه. خب این هم در مورد کلمه صلات خدمت عزیزان به پیوست مطالب قبل فرمود و عظیم الصلاته، حسن ارتباط رو با خداوند برقرار کنید به اون شیوهی که شایسته است که وجودتون رو بسازد و استفاده کنید از اون در طول زندگیتون. و آتو زکاه و ایتا کنید زکاتتون. خب این خط دومیست که روایاتش رو خوندم خدمت عزیزان، این اون حسن معاشرت و ارتباط با بندگان خداست. فرمود و آتو زکاه، اینجا هم نکته داریم به سادگی رد نمیشه. این کلمه ایتا که در اینجا خداوند سبحان میفرماید، ایتا به معنای پرداخت کردن است. منطقه پرداخت کردن و چیز دادن دو گونه است. گاه شما به یک کسی چیزی میدید، اینو از پیش خودتون، حالا به هر حال خوشتون اومد از یه چیزی، یه لطفی کرده در حق دیگری، و اونگاه اونم به شما وامدار میشه. وقتی که شما یه لطفی کردید، عرض به خدمتون به قول آقایان، یک هدیه ای دادید، یه هبه ای به کسی کردید، بعد اینو من شما رو میبینم میگه آقا ما قرین لطف قرینداری هستیم. الانسان عبید الاحسان، انسان بنده احسان است. محبت فرمودید سالیم بارا کستاری کم نشود. این یه حالت چی؟ یه حالت به اصطلاح منتی هم پیش میاد، یه حالت وامداری هم پیش میاد. به این شیوه چیز دادن در کلام عرب اعطا میگویم، با عین و تا، این میشه اعطا. اما ایتا این نیست، ایتا به اون پرداختی میگن که وقتی دادی به دنبالش منت و سنت نمیاد، وقتی پرداخت کردی به دنبالش حقی برات نمیاد که بر اساس این خودت رو صاحب حقی بر عهده دیگران بدانی، چنین چیزی وجود ندارد. این ایتا است. نمونهش ببینید، خداوند ایتا رو در قرآن در دو جا بیشتر به کار برده شده است که اینا ریشه های لغت هم با هم یکیه، یکی در صدقه و دیگری در صداق، یکی در صدقه و دیگری در صداق. خداوند در مورد صداق کلمه و آتون نسا صدقاتهن نه نهلتن، در مورد به اصطلاح صداق ایتا رو خداوند به کار میبره. صداق چیست؟ مهریه، کابین. این مهری که برای زنان در شرع مقدس اسلام پیش بینی میشه، خود قرآن سریع ذهن رو پاکیزه میکند که مباد به انحراف برزه. احساس نکنه که این مهریه که تعیین شده است این یه وجهیست به تو اشتراک تو نیست، این خرید و فروشی نیست، ما پول چیزی رو نمیدیم. این مهری که برای زنان و بانوان محترم تشکیل میشه، این قیمت گذاری نیست که بعد ما سبک سنگینش کنیم بگیم کی 100 تا بود است، کی 200 تا سکه بود است، کی 500 تا است، پس قیمتش بالاتر است. اصلا این فرهنگ نیست. قرآن اجتناب میکنه ذهن ما رو از این توهمات غلط و این بازی های مزدورانه دور میکنه. خداوند سبحان چی ما نیست در شهر مقدس اسلام، میخواد یه ارتباطی بین این زن و مرد تشکیل بشود که عالی‌ترین و بالاترین ارتباط ممکنه بین دو انسانه از جهت نزدیکی و تفاهم، به دلیل اینکه یه پدر و مادر از فرق تا سر بچه‌شون نمیتونن نگاه کنن. دارو پدر و مادرن به دنیا آورده است این مادر این فرزند رو، تربیت کرده است با تمام شیره جانش این فرزند رو، اما نمیتونه، محدوده ممنوعه دارد. اما وقتی که هم کرد و زبش تو گفته شد، این خانوم آقا میشن نزدیکترین کس بر روی زمین که هیچ کس ادلش نیست مثل این دو نیست با هم. و یه میخواد ارتباط ایجاد بشه که دیگه صمیمانه ترین و نزدیکترین ارتباط ممکن است. این شوخی ندارد، یه همه جور بود حسن نیت درش وجود داشته باشد. یکی از راه های نشان دادن صداقت و حسن نیت صداق پرداخت کردنه. یعنی بگیم ما درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهنه دردی کاتش در اون توان زد. همینی که داریم، ما حاضریم یک گذشته مالی هم برای نشان دادن معرفت و صداقت خودمون بکنیم، ما حاضریم که یه تقدیم مالی هم بکنیم. فرمود و آتا نسا از صدقاتهن نحلتن، اینها رو به شکل نحله، نحله یعنی چی؟ پیشکش، کادو. اینجا تعبیر ایتاق میشه، یعنی مرد وقتی صداق و مهریه زن رو میدهد، این اصلا حق منتگذاری ندارد، اصلا بحثا نیست، این اعطاء نیست، ایتاءه. یعنی دارد یه کاری رو میدهد که شما یه تعهدی دادید، پشتمانه تعهدتون اینه، این منت نداره دیگه. شما گفتید اشهد ان لا اله الا الله، اومدید مسلمان شدید، حالا پشتوانه مسلمانیتون این است که چه بکنید؟ صدقه بدید، ایتاء صدقه بکنید. صدقه یعنی چه؟ زکات. زکاتی که شما الان متداول در ذهنتون، نام این در قرآن کریم صدقه است. یه مسلمان وقتی میخواد پشتوانه مالی خودش رو به پشتوانه ایمانی خودش نشان بده، باید خدمات مالی هم داشته باشه.
لذا در اینجا کلمه ایتا به کار برده می شود، از این واژه خداوند استفاده می کند. همه جا در قرآن کریم در مسائل مالی می بینید از این فعل استفاده می شود، عمدتا در باب زکات و صدقات و این چنین مسائلی. لذا اینجا هم فرمود و آت و زکا زکاتتون رو ایتا کنید، ایتا زکات، یعنی پشتوانه ایمانتون رو صادقانه نشان بدید، خدمات مالی و ارتباط با خلق رو هم داشته باشید در کنار اون بود ارتباطی با خداوند و قافل از این باب و این بود نگردید. خب فرمود اقیم الصلاة و آت الزکاة. اینجا یه نکته بسیار مهم، خب ما چگونه نماز بخوانیم؟ شما فرمودید اقیم الصلاة، یه کلی گفتید و رفتید، گفتید آت الزکاة، زکات بدید. حالا این ما چگونه از چی زکات بدیم؟ به چه شیوه؟ به چه مقدار زکات بدیم؟ اینا که معلوم نیست. شما آیا ضروری ترین احکام صلات و زکات رو در قرآن دارید؟ خب نداریم ما. خداوند هی در قرآن به ما گفت اقیم الصلاه، اقیم الصلاه، نماز بخون، اما نگفت هم تعداد کمی نماز که رکعات نماز ما در قرآن نداریم. خیلی از احکام ضروری نماز اصلا در قرآن مطرح نشده است، خداوند فقط کلی اون رو تذکر داده است و فرمان داده است. قرآن در مورد زکات همین که زکات چی باید داده بشه نیست در قرآن. زکات به چه نصابی باید داده بشه، وجوب اون چیز، استحباب اون چیز، نمیدونم لازم اون، غیر لازم اون، اصلا اینا مطرح نشده در قرآن. اینا از کجا باید دست بیاریم؟ اینا رو خدا گفت و تمام، هر کسی به میل خودش و رأی خودش باید عمل کنه؟ نه، اقیم الصلاة و آت الزکاة و اطیع الرسول. راه رسیدن به اینها چیز؟ اطاعت از پیغمبر است. سریعا خداوند به دنبالش در رو باز کرد و ما رو راهنمایی کرد و آستانه و بارگاه با عظمت وجود مقدس نبی رحمت خاتم انبیاء حضرت محمد با سلام. فرمود راه این است که برید صلات و زکاتتون از پیغمبر بگیرید، برید اطاعت پیغمبر کنید، ببینید نماز رو پیغمبر چگونه تفسیر میکنه، زکات رو پیغمبر چگونه تفسیر میکنه. پیغمبر میگه از کی برید یاد بگیرید؟ نبی مکرم چه باز وقتی فرمود پیغمبر انا مدینه العلم و علیون بابا، خب برید سراغ باب علم النبی، برید از این یاد بگیرید و ببینید نماز چی، صلات چی، زکات چی و احکام دینتون و معالم دینتون رو از این چسانی که اینها به هر حال بازگو کنندگان و مفسران احکام الهی هستن، از اینها یاد بگیرید و فرار بگیرید. گاهی از میکردم به دوستان ان الصلاه 4000 حدود، نماز 4000 مسئله داره، 3000 مسئله مستحب، 1000 مسئله واجب. وهمتون نگیره، یه بزرگواری هم دست قلم به دست گرفته است، کتاب نوشته است به نام رسالت النفلیه، مرحوم شهید ثانی یا شهید اول، اون دیگری نوشته است رسالت الفیه فرضیه، یکی اومده 1000 تا مسئله نماز رو توضیح داده، یکی اومده 3000 مسئله مستحب رو توضیح داده. چند تا از اینا در قرآن وجود داره؟ اینی که عرض میکنیم البته 4000 یعنی تمام شقوق و تمام احتمالات، و اگر چنین شود چنان میشود، اگر چنان شود چنین میشود، تمام خصوصیات تو این 4000 مسئله، تمام مرزهای نماز، مستحب و اون واجب و اون خصوصیات، اون همه تبیین و تعریف شده است. اینا مال کجاست؟ از زبان وجود مقدس امیرالمومنین و فرزندان او علیهم صلوات الله اینها مطرح کردن و بازگو کردن. خب اینا که در قرآن نیست. فرمود اطیع الرسول، برید اطاعت از پیغمبر کنید به اون که پیغمبر میگه، تا برسید به این صلات و زکات، به الله از پیش خودتون به صلات و زکاتی نخواهید رسید. دستور رو خدا میگه، شما رو حواله میکنه به پیغمبر و راه رو نبی مکرم به شما تعلیم خواهد داد و اطیع الرسول. خب اگر چنین باشد، اگر اقامه صلاح باشد، ایتاء زکات باشد، اگر یه دست به سوی خدا باشد و دست دیگر به سوی خلق باشد، اگر اطاعت درست از پیغمبر باشد در این دو رابطه و دو ارتباط، لعلکم ترحمون، شما این کارها رو بکنید، اونگاه شاید مشمول رحمت خداوند واقع شد. لعلکم ترحمون، این شاید و لعله یه مقداری همچین مثلا برانگیز. من این گاه عرض کردم که خب از بنده و جناب عالی وقتی مطلبی رو میگیم با اگر و مگر اشکالی نداره، اما خداوند سبحان که جازمیت در کلام دارد، خدا که لعله میگه شاید که چنین شود، این یه مقداری همچین سوال برانگیز. من گاهی توضیحاتی دادم، حالا تکمیل میکنم.
در این حدی که فرصت دارم چند دقیقه مختصری که باقی مانده است از بحث، لعلکم ترحمون. ببینید گاهی خداوند در قرآن حالات مخاطبینش رو در نظر دارد، بعد یه مطلبی رو بازگو میکند. آقای موسی بلند شو با برادر هارون برید به سوی اذهب الى فرعون انه تقا، برید سراغ فرعون طاغی. خدا با چی بریم؟ با همین چوب دستی برو. خدا چی میشه؟ آیا ما با این چوب چه میکنیم با فرعون؟ لعله یتذکر او یخشا، باشد شاید فرعون متذکر بشه، خشیت خدا بندرش بنشیند. حال موسی الان یه حال خاصی است، خدا همون حال رو تو جملهش منتقل میکنه، همون حالت موسی رو با لعله خداوند مطرح میکنه. گاهی خداوند وقتی که ماها الان هنوز برامون جاذب نیست که آیا صلات و زکات واقعا انسان رو به حقیقت میرساند، عده‌ای هنوز ممکن این تو ذهنشون، پاره از مخاطبان قرآن، حالا شما عزیزان رو عرض نمی‌کنم، کلی عرض می‌کنم، ممکنه هنوز یه حالاتی باشه، خداوند با لعله حالات همونها رو مطرح میکنه. لعلکم، برید به همون زوایای ذهنتون مراجعه کنید، پیدا میکنید. لعلکم ترحمون، باشد و شاید که مشمول لطف و رحمت خداوند باشید. گاهی لعله در قرآن به کار برده میشه، چون شیوه سخن گفتن بزرگان اینجوری است، وقتی بزرگان مطلبی رو مطرح میکنن اینها قطعی نمیگن، میگن باشد تا ببینیم، وقتی کسی بهشون کاری میخواد زود امضا نمیکنه، میگن باشد حالا تا بررسی کنیم، ممکن است این کار رو انجام بدیم. خود این احتمال و اگر و مگر شیوه سخن گفتن بزرگان است. خداوند به همین سبک‌های اجتماعی باها میده، بالا الله سخن میگوید، اما از همه اینها مهمتر کاربرد لعله در قرآن یه بعد تربیتی داره و اون اینه، شما میخواد برید فلان آزمایش رو بدید، میگن آقا باید این شیشه روغن کرچک رو نوش جان بفهم، ما از اول اون روغن کرچک نخوردیم، اتفاقا هر جام دیدیم از بوش فرار کردیم، حالا یه شیشه یه عرض به خدمتون چست، میگن این باید بخوری این روغن کرچک رو، این چونه بخوریم ما این روغن کرچک رو؟ میگن راهش اینه که این رو ترقیق کنید، اگر اینو ترقیق کنید بعد زود میتونید بخورید، اینو باید که رقیقش کنید، بعد میدونید به حمدالله همین روغن کرچکم خوردید و در آزمایش هم به جا آمد و به کار آمد، اثر خودشم گذارد، مثلا فرض بفرمایید. خداوند سبحانگاه بعضی از چیزهایی که میخواد به خورد جامعه بدهد ترقیقش میکنه، یکی از راههای ترقیق در قرآن همین لعله هاست که ابهت قضیه رو در ذهن انسان‌ها بشکند یه مقدار، حالا احتمالش بدید شما، حالا شما احتمالش بدید یه قدر بیاید جلو بردارید بعد ببینید چی میشه. گام بعدی لعلکم تتقون، لعلکم تتذکرون، لعلکم ترحمون. مانند اینجا به این شیوه خداوند یه جنبه تربیتی به سخن میدهد و با جامعه سخن میگوید. فرمود اگر این مقدمات بیا اونگاه امید است که شما مشمول رحمت خداوند واقع شدید. لعلکم ترحمون، حالا این چه رحمتی است؟ این کدام رحمت است؟ نیاز به توضیح دارد که انشاءالله فردا شب محضر مبارک عزیزان در ادامه آیات و بیانات این سوره مبارکه به سمع شریفتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند و از این معارف حق قرآن بر دلهای ما نوری بتاباند، دست ما را از دامن قرآن و اطرت کوتاه مگرداند. صلوات الله علیه. مصادف بود با میلاد با سعادت بانوی بزرگوار، افتخار خانه امیرالمؤمنین حضرت زینب سلام الله علیها، محفل به نام مادر بزرگوارشون منعقد شده است و سخن از ثمره این بیت با برکت گفتن، سخن از فاطمه بعدی گفتن است علیها السلام. می‌دانید عزیزان که حضرت زینب سلام الله علیها بعد از عاشورا کمتر از 2 سال زندگی کردند. 55 سال سن شریفشون در عاشوراست. کمتر از 2 سال هم بعد از عاشورا زندگی کردند. اما در این مدت بدون شک، یعنی همین دیگه، امیرالمؤمنین حضرت زهرا مرضیه کار خودشون رو با این دختر انجام دادند، وجودش رو اونچنان ساختن و چنان تربیتش کردن و این ذخیره رو برای همون 1.5 سال اونچنان باقی گذاردند که
که بدون شک مسیر حکومت بنی امیه عوض شد و به حق به گزارش تمام مورخین و منصفان تاریخ بالاترین مسئولیت در دوش حضرت زینب سلام الله علیها بود. شرایط حضرت سجاد اقتضای این درگیری مستقیم رو نمی کرد. امام باید می بوندن، اما اونی که سپر بلای ماندن امام زمان خودش به حضرت سجاد شد، حضرت زینب سلام الله علیها بود. به گونه ی عمل کردین بانو که دیگه وقتی احساس می کردن که تموم شد، حسین و فرزندانش به خاک و خون کشیده شدند اطرت پیغمبر، لیت اشیاخی به بدر انشهد، و کاش می بودند پدران بدری من، یزید می گوید، و می دیدن که من چه کردم، به من می گفتن یزید دست مریضا، به من می گفتن و یقول یا یزید لا تشد، دست درد نکنند. کاری کرد که همین زبان 10 روز بیشتر از آمدن حضرت زینب در شام نگذشته بود، صداش بلند کرد در خلوت، گفت لعنت خدا بر تو پسر مرجانه عبید الله زیاد، خدا تو رو لعنت کند که ریشه منو برداشتی. این یزید گفت، نوشتن تاریخ مورخین طبری و امثال رو نوشتن. کاری کرد زینب سلام الله علیها که تمام محاسبات سیاسی و تمام حسابگری های بنی امیه رو برباد داد. با اون درایت، با اون روایت، با اون شجاعت، با اون قدرت و با اون وضعیت دیگه سفره اینها رو کاملا وجود مقدس بانوی بزرگوار دیگه بساطش رو به هم زد و هیچ نبود الا تمام اون بزرگی که از پدر بزرگوار خیش و مادر گرانقدر خود و یه اون مصاحبت با دو امام خودش حضرت مجتبی و سید شهدا گذران دو پی کرد و این بیشترین حقیست که به هر حال حضرت زینب بر عهده امت اسلام و مسلمانان دارن و حیات قرآن و حیات اسلام که با همون یه سال و نیم بعد از عاشورا تمام صفحات رو برگرداندن، حالا چه در اونجا، چه در شام، چه در مدینه، چه در بقیه عمر مبارکشون تا پایان. کار اونجا کشید که 248 نفر طبق آمار دقیق تاریخ 248 نفر از قتله حضرت سید الشهدا و اصحابشونایی که مستقیم به نوعی دست داشتن، 248 نفر طبق آمار دقیق تاریخی به صلابه کشیده شدند به فاصله بسیار کم زمانی. اگر نمی بود نقش حضرت زینب سا، اونا جوائزشون رو می گرفتن تا پایان رو می خوردن، اما کاری که زینب شد اینا به صلابه کشیده شدند. اینا شاید چیزاییست که ما خیلی گاهی توجه به ذرائفش کلیش رو بدونیم اما به جزئیاتش دقت نداشته باشیم. امروز روزه میلاد با سعادت این بانوی بزرگ بود، اما چه بکنیم، شب شب جمعه است و به هر حال محفل به نام مادر بزرگوارشون منعقد شده است. و من یه جمله دیگه میگم، حالا چون دوستان هم نیستن که ذکر مصیبت بشه، من یه جمله میگم دیگه، اما با تمام این مسائل نام این بانوی بزرگوار وقتی میاد بر زبان، انسان در کنار این علم و شجاعت و شهامت و در تمام اینها یه احساس حزن و غمی هم بر دل میبیند و احساس میکنند. یعنی اون حالتی رو میبیند که اگر چشم رو به دقت باز کند که یا فاطمه تزهرا چه کردید دختر بزرگوار شما، اون حالتی رو میبیند که دستها رو بر روی سر گذاشته از این بانوی بزرگوار، از خیمه تا قتلگاه بانوی تل زینبیه روی به سوی مدینه کرده است، میگه یا رسول الله این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.